همراه ضمانت‌نامه کتبی. پس اگه احیاناً قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
حال دلتون به طراوت بهار. بله، فصل بهاره و فصل گردشگری. به امید خدا اردیبهشتم بعد از این فروردین طولانی تو راهه، پس فرصت رو مغتنم بشمرید.
ببین امیر، من یه پیشنهادی دارم.
بابت
تولد امیرعلی.
چی؟
ببین میگم که بیاییم بچه رو خوب ببریم رو ابرا.
چی؟ رو ابرا؟ کارتون دیدی؟ فیلم دیدی؟
نه. ببین دوتا خانواده ای خوب بریم مسخره روز، خیلی بیمزه. بریم روستای
فوز. چیه؟
روستای فیل
نکنه. یه چیزی ریخته بودی.
نه به خدا، بریم روستای فیل بند.
آها، جون منو بالا آوردی، همون روستایی که انگار رو ابرو بایستادی.
آره آره دقیقاً. ببین خب به نظر من اینجوری خب از جشن گرفتن تو خونه خیلی بهتره. آره. شام تولدشم خب اینجوری باعث میشه که خانواده رعناینا نیان. بعد اگه خواستیم بعدن دعوتشون کنید.
من که موافقم. میگم حالا فیلبند دقیقاً کجا میشه؟
ای بهش بام مازندران هم میگن، تو استان مازندران دیگه.
صحیح، خوبه که.
آره، بعد 240 کیلومتر با تهران هم فاصله داره، یا 104
ساعت یعنی مثلا ها.
نمیدونم، فکر کنم هم 170 کیلومتر. دقیقشو نمیدونم، ولی آره دیگه، این مثلا این حدود میشه چند ساعت؟ 2 ساعت.
آره میگم پرش 3 ساعت. نهایتاً دیگه خوشخوشک بریم میشه 4 ساعت. من که تا حالا نرفتم، اسمشو میاری برام هیجان انگیزه. قطعاً امیرعلی که دیگه کلی ذوق میکنه.
فقط بعد رعنا موافقت کنه دیگه.
اون موافق، بابا عاشق سفر در همه حال و حالت.
عالیه، خیلی خوبه. میشه پیاده روی هم میکنیم و بهمون خیلی خوش میگذره.
رو ابرا قدم میزنیم.
و یکم به نظرم رعنا هم حالش بهتر میشه.
چه پیشنهادی دادی یا ترشی نخوری یه چیزی میگه.
تولد عالی،
امیدوارم میکنی
آخر اون فیزن امیرعلی میمونه. تو که بلد نیستی از این تصمیمات بگیری.
آره
به به، گفتید مازندران و دلمونو حسابی هوایی کردید. اردیبهشت سراسر ایران زیباست و عالی. لحظاتتون به مهر رسیدیم. به بخش درمانگاه مهر در خصوص موضوع سکته چشم قراره گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوکزاده، متخصص چشم. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عزیزم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خوب هستین آقای دکتر؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. آقای دکتر سکته چشم دیگه چیه؟ یعنی چی هستن؟
ببینید سکته در اصطلاح علمی به بسته شدن عروق در ارگان ها میگیم.
بله،
اونی که مشهوره مردم میدونن سکته مغزیه.
درسته،
یکی از رگه ها بسته میشه یا توش لختهی قرار میگیره.
بله،
بخشی از مغز خون نمیرسه، اون بخش مختل میشه کارش، و مثلا یه دست ممکنه فلج بشه، یه پا ممکنه فلج بشه. این چیزی هست که مردم میدونن.
درسته،
همه این مکانیزم انسداد رگ یا تنگ شدن عروق در چشم هم رخ میده. وقتی رخ داد میگیم سکته چشمی. ما دو نوع سکته در چشم داریم، یکی توی شبکیه است، یکی توی ملتهمه. اونی که توی شبکیه است میذاره مهمتره، یعنی خطرش بیشتره.
بله،
اونی که توی ملتهمه هست که آسانتره و خطرش کمتره، ولی هر دوشون هشدار دهنده هستن.
درسته.
هرچه که شبکیه یکی از رگه های شبکیه که پرده چشم هستش بسته میشه، بخشی از شبکیه از کارهایی میفته و انسان ممکنه که مثلا نیمه پایینی یا نیمه بالایی یا سمت راست و یا سمت چپ رو نبینه، میدان بیناییش مختل میشه. حالا اگه این انسداد رگ بهش سریع برسیم، یه مداوای زود انجام بدیم، ممکنه برگرده و درست بشه. بعضی موقع هم نه، این انسداد ممکنه که بر نگرده و این کاهش میدان بینایی بمونه. خدایی نکرده اگر این رگ اگه اصلی و مرکزی شبکیه باشه منجر به نابینایی میشه. اما اگه نه، یکی از شاخه های رگ‌های شبکیه باشه بخشی از بیناییمون رو کم میکنه.
درسته.
معمولا هم علتش مشکلات قلبی عروقیه، مثل بالا بودن چربی خون، وجود پلاک در عروق که موجب تنگی میشه، یا اختلال دریچه قلب که لخته میفوسته داخل رگها و موجب بسته شدن رگها خواهد شد. این مال شبکیه.
درسته.
توی مورد همه که روی چشمه هست و کره چشمه، یه رگ ممکنه که پاره بشه، مثلا در اثر عطسه، سرفه، استفراغ یا مثلا فشار خون بالا.
درسته.
میتونه این رگی پاره بشه و بخشی از ملتهمه رو توش خونریزی ایجاد میکنه، میگیم سکته ملتهمه ایجاد شده یا خونریزی زیر ملتهمه. این هم یه نوع سکته هستش که نشانش ممکنه فشار خون باشه، ممکنه چربی بالای خون باشه، ممکنه که استرس های عصبی هم باشه.
خب این از علل عرض کردم، این از عللش آقای دکتر. اما یه سوالی به ذهنم رسید، شاید هم مرتبط نباشه، این فشار چشمی که میگن ممکنه منجر به سکته چشم بشه؟
نه نه، فشار چشم موضوع کاملا جداگانه است، موضوع آبستی ها میشه و کاهش
گلوکوم
میده در میدان بینایی بنام گلوکوما، که اصلا موضوع کاملا مستقل از این است.
خب آقای دکتر، سن خاصی افراد درگیر سکته چشم میشن؟
بله، هر چیزی میره بالاتر بیشتر مستعد میشن. چربی خون بالا، قند خون بالا، اوره بالا، کلسترول بالا، تریگلیسیرید بالا، فشار خون بالا، خود وجود بیماری قند، همه اینا مستعد میکنن برای سکته چشمی. بیماری قلبی.
بله. آقای دکتر، قابل پیشگیری هم هست؟
بله، یه بهداشت عمومی مراقبه کنن از جهت غذا، از جهت چربی خون، از جهت مداوای خود بیماری قند، مداوای فشار خون، تغذیه مناسب که کاهش چربی بده.
بله.
پیشگیری از بالا بودن چربی بشه، حتما پیشگیری میکنه. 100%.
بسیار هم عالی. پس موضوع چربی تا این حد مهمه دیگه.
بله بله.
آقای دکتر، یکی از شنوندگانمون پرسیده که کار کردن با گوشی تلفن همراه در محیط کار، در محیط تاریک، آیا ممکنه منجر به سکته چشم بشه؟
هیچ وجه.
و اینکه آقای دکتر فرمودین سن بالا افراد معمولا درگیر میشن، مستعد هستن.
هر کی سن بالا تر بیشتر میشه.
خب زمانی که علائم اولیه مشهود شد، آیا زمان طلایی دارن برای مراجعه به پزشکون گلدن تایم که
شبکیه باشه؟ در عرض نیم ساعت تا یک ساعت بعد برن مرکز چشم پزشکی، مثلا لبافونژاد، مثل فارابی، مداواشون شروع کنن.
آقای دکتر، علائم اولیه رو یه بار دیگه میفرمایید؟
کاهش بینایی.
همین،
کاهش بینایی یا کل بینایی یا بخشی از بینایی.
بله، بسیار هم خوب. و درمانش به چه شکل آقای دکتر؟
درمان های بخش انجام بدن که عروق برگرده و از انسداد باز بشه. درمان طبیه، تخصصیه.
بله.
عمومی نیست.
آها. و در صورت عدم درمان میتونه عوارض جدی داشته باشه به دنبال؟
بمونه دیگه. بله، ممکنه کاهش بینایی بمونه، بینایی خوب نشه اون وقت.
بله. و در صورت تأخیر در درمان، آیا باز هم اون درمان میتونه نتیجه بخش باشه؟
خب اون دیگه درمان دیگه ای من اعمال میکنیم، مثلا لیزر گاهی میکنیم، گاهی تجربه آمپول میکنیم.
بله.
تا که اول بسیار گیری بکنیم. درمان اولیه اگه انجام نشه دیگه قابل انجام نیست.
آها.
و سانرویه بازی درمان داریم.
بسیار عالی.
سکته کرده باشه میتونه مراجعه کنه برای پیگیری سانرویه، سری کار میشه کرد که بدتر نشه تا حدودی مثلا کمکش بکنیم.
اون زمان طلایی رو دریابند. خیلی متشکرم.
اون یه طلایی نداره دیگه. درمان ثانویه که تداعی نداره. هر موقع مراجعه کنم به حسب وضع موجودش یه برنامه براش انجام میده، یا تجویز آمپول یا لیزر.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
ان شاء الله موفق باشید.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما.
سرگشته و حیران تو هم یار کجایی، ای نابترین لحظه ی دیدار کجایی، از دست تو خون گشته دل بی سمر من، بی تو گره خورده به غمت بالا پره من، بی تو این عاشق باران نمیخواهم، قلب بیمارش جانان
که دلمون همیشه در هر حالی بارون میخواد. امیدوارم که حال دلتون به طراوت بارون بهاری باشه. موضوع برنامه امروز ما گریه است، اما گریهتون همچین بهاری نباشه. قرار شد به ما بفرمایید که نظرتون درباره روال و سازوکار گریه چیه، کجاها گریه به نفعتون بوده، بعضی بر اساس منافعشون اشکشون اصطلاحاً در مشکشونه، و کجاها به ضررتون بوده. مثلا عزیز شنوندهی با پیش شماره 917 4 شماره پایینی 3478 گفتن من گریه میکردم شوهرم اخلاقش تندتر میشد، برای همین من دیگه گریه نکردم. ظاهرا خیلی به نفعشون نبوده. لطفا نظرتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102.
عرض سلام دارم خدمت خانم رحیمیان. انقدر صدا دلنشینه که آدم به آدم آرامش میده. انشالله صبحت بخیر باشه. گریه خب هر جایی آدم نمیتونن گریه کنن. بعضی وقتا خب بد جوری آدم دلتنگ میشن گریه میکنه. مثلا من خودم بد جوری مثلا دلتنگ پدر مادر میشم گریم میگیره، ولی بعضی وقتا خب نمیشه که همش گریه کنن، یا به خاطر ناراحتی های دیگه نمیتونم همش بشینم گریه کنم، پس باید همیشه بشینم یه موقعش به خودم انرژی بدم، شاد باشم. وقتی عزیزان از دست میدن اون موقع خب آدم گریه میگیره، وقتی یه چیزی میشه خب اون موقع گریه میگیره، ولی من همیشه سعی میکنم گریه به موقع بکنم، نه اینکه الکی گریه کنم. مثل امروز نزدیک بود بسوزم، خودم الان نشستم داشتم یه خورده گریه میگردم، ولی گفتم بازم خدا شو که این اتفاق واسه هم نیفتاد. تشکر از برنامه شما، صبحتون بهاری باشه. حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
عزیز شنونده، با پیش شماره 917 چهار شماره پایینی 3478 گفتن گریه برای همسر و پول گرفتن از همسر خیلی جواب میده. اینم از اون مواردی که انگار به نفعشون بوده.
بنال به سلام خدمت شما. بله، یک کسایی هستن که با کوچکترین مشکلی که پیش میاد، با کوچکترین بحثی سری گریه میکنن. خب اینا معمولا خیلی حساس هستن و دلنازور هستن، اما خب میتونه نقطه ضعفم باشه. چرا ما باید انقدر قوی باشیم که با کوچکترین مشکلی زود نزنیم زیر گریه؟ و من حتی تو دوستانم هم دیدم، حالا ما یه جمع ورزشکاری هستیم، بو کوچکترین مسئله که بین بچه ها میاد سری گریه میکنن. و واقعا این خوب نیست که ما اینقدر نقطه ضعفمون رو به همه بخوایم نشون بدیم. گریه خوبه، از قضا گریه میتونه بغض آدم رو خالی کنه، ولی اونم به اندازه. حتی بعض من در وقتی شادم گریه میکنم، خوبه، تا یه اندازه خوبه، انسان رو سبک میکنه، ولی نه اینکه از حد دیگه بگذره. خدا نگهدارتون. عکسی
نه صد و دو چهار شماره پایانی 5312 گفتن من یادم با خانواده خواهرم رفته بودم خونه خریدیم، زمانی برگشتن گریه میکردم، از من سوال میکردن چرا. آخه جواب قانع کننده ای نداشتم، فقط میگفتم لطفا به من نگاه نکنید، خودم هم نمیدونم چرا گریه میکردم.
خداوند نعمات زیادی به انسان داده که در موقع لزوم از این نعمات خداوند باید استفاده کرد. گریه کردن هم یکی از این نعمت‌هایی که خداوند به انسان داده که در موقع ناراحتی و غم بتونه خودشو تخلیه کنه. ولی به قول معروف میگن اندازه نگه دار که اندازه نکوست. یک بار من در امتحان رانندگی دفعه اولی که امتحان دادم رد شدم و زمانی که سوار تاکسی شدم خیلی سعی کردم خودمو نگه دارم، ولی گفتم برای چی باید خودمو نگه دارم؟ و من از محل جایی که امتحان بود تا خونه توی تاکسی مرتب داشتم گریه میکردم که اصلا راننده نگران شده بود. پس گریه نه تنها بد نیست، بلکه باعث تخلیه ناراحتی و غم انسان میشه. نسرین هادیان هستم از گرگان.
خدای شکر. بفرمایید آقا امین.
دست در نکنه. میگم المیرا، قدیم ندیما صحبه بیرفتی ورزش، الان فقط داری میخوری، شوهرت داریم تنبل شدی.
نخیر برادر من، خیلی هم تون نرو، الانم ورزش میرم ولی عصرا.
این از فواید بیکاری ها، عصرا واسه بهتر انگار.
امین بله، واسه خودت ببین، جدیدن تحقیق کردن خب، بعد دیدن که ورزش عصرگاهی خیلی هم حتی بهتره بر چربی سوزی.
منو نگاه کن،
کیفیت خوابم بالا میبره، استرس هم کمتر میکنه. مسخره نکنم، جدی میگم، اصلا به تحقیقات علمی هیچ گونه توجهی نمیکنی.
آره، عدم توجه در من خیلی
بله همینه که
بروز ظهور داره،
اوضاع خانم دین شکلی شده. میگن این ورزش خیلی تاثیرش بیشتره تا اون ورزش که مثلا صبح خودتو بازور از خواب بیدار کنی و بری تو پارک قور بزنی که بابا چرا باید ورزش کنم و اینا.
خدا روش عجب،
امتحان کن.
خدا روش که محققین در این راستا همسو با تو هم، چقدر بهشون دادی.
امین ما باید همسو با اونا باشیم. ببین به جای این کارا امروز واقعا حالت خوش نیست. عصر رعنا رو بردار ببرش پارک، یکم هم قدم بزنید، ورزش کنید، حالش هم بهتر.
خواب و سرسره هم بریم ها، بعد نیست
حالا سوار سرسره هم بشی، اتفاقی میفته از تو سوار نشو.
زنجیر پاره میشه.
بگو بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خیلی متشکرم که با ما همچنان همراه هستید. البته تا پایان برنامه هنوز فرصت باقی است، میتونید نظر خودتون رو همچنان با ما به اشتراک بذارید تا ساعت 11:35 دقیقه با شما این. البته منم اینو بگم، و حرفی که المیرا خانم رو شنیدیم و حرفی که زدن رو از یه مجله معتبر علمی خونده بودم و کاملا تایید میکنم. امروز همونطور که متوجه شدید داریم در مورد سازوکار گریه صحبت میکنیم. خیلی از شما عزیزان شنونده هم تلفن زدید در این خصوص، نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید، همین که پیامک فرستادید. اما بریم همراه بشیم با کارشناسی برنامه، نظر تخصصی ایشون رو بشنویم. سرکار خانم دکتر لیلا سلیقه‌دار، روانشناس. خانم دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خانم رحیمیان عزیز، حالتون چطوره؟
روزتون بخیر. متشکرم عزیزم. شما خوب هستی خانم دکتر؟
خدا رو شکر الحمدلله، خیلی متشکرم. در خدمتتون هستم خانم رحیمیان.
زنده باشید خانم دکتر. از گریه اول برای ما سازوکارش بفرمایید که اصلا مکانیزم گریه به لحاظ علمی و حالا از دیدگاه روانشناسی به عنوان یک هیجان که ازش یاد میشه واقعا چه فوایدی داره؟ اصلا بله. کجاها به درد ما میخوره؟ بعد بریم حالا موارد دیگر.
بله حتما هستم خدمتتون، که همونطور که بسیاری از دوستان و شنونده های عزیز هم اشاره کردن،
بله،
گریه یکی از مکانیزم های نجات انسان هست.
بله.
یعنی از چیزی نیست که ما آموخته باشیم، از همون زمان تولد گریه وجود داره برای اینکه اعلام بکنه من نیازی دارم، و در واقع گریه همون راهیسته نجات میده آدم رو در موقعیت‌های مختلف. اما وقتی بزرگتر میشیم که دیگه راه‌های ارتباطیمون با آدم‌ها متفاوت میشه، از جمله گفتگو کردن، حرکت و تلاش خودمون و غیره، گریه میتونه اون راهی باشه که درون رو یه مقداری تلطیف میکنه، به لحاظ روانی هیجانات رو تخلیه میکنه، هیجانات مخرب رو تخلیه میکنه، و در واقع نوعی گریه، نوعی رفتار همدلی با خوده. یعنی مثلا آدم وقتی خودش نشسته گریه میکنه نسبت به اون حسی که اون موقع داشته، انگار داره با خودش همدلی میکنه. و به همین جهت خود گریه ذاتاً چیز بدی نیست، اتفاقا بجاست، همچنان که خنده و دیگر رفتارهای هیجانی به اندازه خودشون کاملا بجا هستن.
درسته.
اما خب حالا ممکنه سوال این باشه که اگر از حد خارج بشه، ما اصلا کجا متوجه شیم از حد خارج شده؟
همین خانم دکتر، کجا بفهمیم این گریه نمایشیه؟ مثلا طرف مقابل من برای منافعش داره گریه میکنه؟ یا نه واقعا این گریه، چون انواع داریم دیگه، میگن گریه از سر شوق، گریه از روی افسردگی، گریه از روی منفعت طلبی و نمیدونم نمایشی، چطور این موارد رو از هم تمیز بدیم؟
بله ببین، دو حالت داره. یکی اینکه خود آدم چطور متوجه بشه که من دیگه زیادی دارم گریه میکنم، و یعنی اینقدام دیگه واسه هر چیزی گریه کردن درست نیست. یکی این نشانه که الان خدمتتون عرض میکنم، یکی اینکه به عنوان نفر مخاطب چجوری متوجه بشیم که بابا این گریه دیگه گریه واقعی نیستش. تو قسمت اول باید گفت که گریه از اون مکانیزم هست که باید موجب آرامش بشه. اگه من گریه کردم و الان دیگه آرومم، خب اوکی، پس این گریه لازم بوده و این میزان گریه میزان درستی بوده. اما اگه گریه کردم اونم حالا بدتر شد، به هم ریخته تر شدم، یا حالا هر چیزی مثل این دیگه گریه درستی نبوده، و بنابراین برای خود آدم این نشون نداره. اما در مورد دیگری که مخاطبه، این وقتی که من میبینم مخاطبم به طور مداوم گریه میکنه، من نمیدونم که آیا این واقعی یا نه، خوبه که به نشانه ها و دلایل گریه توجه کنیم. اون وقته که حتی اگر ممکنه یه نفر در طول روز 10 بار گریه کرده، ولی هر 10 بار درست بوده، اصلا نمیشه عدد گفت. شاید اگر کسی 1 بار گریه کرده، حتی ممکنه نمایشی بوده همون 1 بار هم درست نبوده. پس خوبه که به دلایل گریه یه توجهی داشته باشیم، که من در عرض همین صحبتی که دارم خدمتتون همونجا راهکارش رو هم خدمتتون عرض میکنم که راحت تر جلو برید.
خب دکتر بله خواهش میکنم. یه سوالی البته بعضی از شنوندگان همچنان دارن نظراتشون رو از طریق پیامک بر ما ارسال میکنن. مثلا بله یکی از عزیزان گفته که گریه در هر صورت نشونه ضعفه، نقطه مقابلش میشه مقاومت که در واقع قدرت افراد رو نشون میده. و عزیز دیگه گفتن که بعضیا انگار از طریق گریه کردن دنبال منفعت طلبی هستن. خب مثلا اینا رو میخوان از همدیگه جوری آیا ما اون مورد اول رو خواهم دکتر شما تایید میکنید که نشونه ضعفه؟
بله ببینید گریه وقتی که در ادامه اونی حسرت همیشه با خودش اندوه میاره.
بله
خب اندوه یکی از رفتارهایی که میتونه آدم رو آروم بکنه گریه است. من که الان اندوهگین بابت هر چیزی باشن مثل حسرت، گریه میتونه آرومم بکنه.
بله
اگر پشت اون حرکت تصمیم تازه است، اون وقتی که این گریه اصلا بعدم نبوده من آروم کرد، الان فکرم باز شد که من چه کاری رو باید انجام بدم. اگه پشت اون حرکتی نیست اون گریه اصلا به چه دردی نمیخورده، دقیقا میتونه که علامت بدی هم باشه، چون فقط میخواسته که من به خودم یادآوری کنم که آخه من چقدر مظلومم یا چقدر مثلا شانسم بد بوده و این اتفاق افتاده و اون به تنهایی اصلا کفایت نمیکنه.
بله
اما در مورد این موضوع که در ما چجور تفکیک قائل بشیم گریه واقعی و گریه غیر واقعی رو یا منفعت طلبانه رو، ببینید اگه کسی دچار کمبود توجه باشه،
بله
اگر کسی خشم پاسخ داده نشده داره،
درسته،
اگه کسی تو خاطراتش تو گذشته تو اتفاقاتی که رخ داده با خود ما از نوعی بوده که ما یه کوتاهی کردیم و حالا همش میخواییم که اون رو بگیم بابا ولش کن و نمیخواییم جبران کنیم، نمیخواییم حتی گفتگو بکنیم راجبش، اینا از اون نوعی هستن که گریه اینا گریه واقعیه. تا چه ادامه پیدا میکنه؟ تا زمانی که راجب اون حس توجه نشده یا خشمی که مورد گفتگو قرار نگرفته باهاش رفتار همدلانه نداشته باشیم. یعنی خیلی موقع ها پیش اومده اگر یه خانومی زیاد گریه کردن، اگر همسر متوجه شدن که این دلایل هست و میخوان یه بار راجع به موضوعات صحبت بکنین، نتیجه خیلی خوبی گرفتن، چون یه چیزی که انگار در پوش گذاشته بودیم و برداشتیم تو قالب اصلا غیر از گریه، اصلا گریه موضوع بحث ما نیست. میخوام بدونم که الان دقیقاً چه چیزی در فکرت میگذره.
بله
چیزی که خیلی روشنمون میکنه اینه، ببینید گریه یک رفتاری که ما میبینیم اما تو دل اون کسی که گریه میکنه یه حس و یه فکر هم وجود داره، هر دوتا مهمه. من میخوام خواهش بکنم اگه کسی درگیر چنین مکانیزمی به شدت هست، یعنی خودش هم نمیدونه ولی میگه من واقعا خیلی گریه میکنم، ازشون بخوام که یکم تأمل کنن، سکوت کنن و بشینن فکر کنن، بگن من الانی که دوباره دوچار گریه‌ام یا مثلا یکم بعد دو ساعت بعد سه ساعت بعد روز بعد بهش بکنم تو موقعیت چه فکری داشت تو ذهن من میگذشت.
درسته
اون فکر دقیقا یه نشونه فوق‌العاده است که ما پیدا میکنیم که خب پس گریه های زیاد من مال اینه. مثلا میگه که من احساس کردم که اون موقع خیلی نادیده گرفته شدم، خب پس من فهمیدم که یکی از دلایل گریه زیاد من نادیده گرفته شدنه، بهتر این موضوع رو با مخاطب خودم در میون بذارم، چه اون رئیس منه چه همکارمه چه همسر منه، و این دقیقا ما رو به اون سمتی که باید میبره. اما فراموش نکنید یه بخش دیگه از گریه ها وقتیه که اون فرد دلایل اینجوری پیدا نمیکنه و وقتی ازش میخوان که بشین صحبت کنیم، الان نمیدونم دقیقاً چه فکری تو ذهن تو داره میگذره، هیچ فکر قانع کننده ای نداره، هیچ چیزی نیستش که الان ما بخوایم مجاب بشیم، یا فکرهایی داره که فقط دستاویزن، مثلا میگه 4 سال پیش من فلانی رو از دست دادم و تو باید منو همچنان درک بکنی بابت این همدلی بالاتری با من داشته باشی. به نظر میاد که خیلی قانع کننده نیست که ما 4 سال یا 10 سال بعدم همچنان باید انگار تو در مقام یک سوگوار ببینیم. در این صورت احتیاجه که او رو با این واقعیت روبرو کنیم که بهتر از شیوه دیگه‌ای برای اینکه بتونی احساس خودت رو بیان کنی یا با ما ارتباط داشته باشی استفاده کنی. نمیگن لزوما اینجا منفعت طلبیه، میگن اینجا راهو به خطا رفتن و دارن به جایی به چیزی متوسل میشن، به رفتاری که اون رفتار منطقی و آگاهانه ای نیست و باید این مسیر رو تغییر بدن. من اگر که اجازه بدین میخوام چند تا نکته کوچولو بگم.
بله حتما
ممنونم.
در خلالش منم پیامک رو میخونم خانم دکتر سوال رو. خواهش میکنم.
گاهی اوقات واقعا اون کسی که زیاد گریه میکنه دلیل منطقی هم نمیاره، اصلا اهل گفتگو هم نیست، دلیلش اینه که دچار افسردگی شده. گاهی دلیلش اینه که استراب بالا رو تحمل میکنه و نمیدونه که استراب زیادش داره باعث این همه گریه میشه. منهای یا علاوه بر اینها دلایل فیزیولوژی مثل وقتی که اتفاقات هورمونی میفته، حالا تو قاعدگی، تو یائسگی، تو بارداری، فرد دچار تیروئید شده، کمکاری تیروئیده، ویتامین های مرتبط خونش کم شده، بدنش کم شده، این همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه. یا آدمی که شب تا صبح بیداره با تلفن همراه خودش داره، حالا یا کار شخصی خودش رو انجام میده یا در حال گردش در